با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و از طریق تلویزیون ایران فردا با شما همراه هستم. امیدوارم فرصت داشته باشید که به برنامه توجه بفرمایید. امروز برنامه رو با گفتگو با جناب دکتر منصور فرهنگ ادامه خواهم داد. با تشکر قبلی از ایشون و مقدمه کوتاه به مسائلی که پیرامونمون در هفته گذشته شاهدش بودیم. موضوعی که بسیار برای من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که حدود 40 سال هست که در بیش از 40 سال در رسانه‌های فارسی زبان کار کردم، مسئولیت مدیریت داشتم و شناختی دارم از هموطنان مبارزمون، دلم می‌سوزه که در این شرایطی که لازم هست تمام کسانی که برای آزادی ایران، برای دموکراسی در ایران، برای حقوق بشر در ایران تلاش می‌کنند با هم همصدا باشند، با هم یگانه باشند و با هم همراهی بکنند، بعضی مسائل باعث میشه که با هم دیگه به مخالفت بپردازند و به نظر من این مخالفت ها و این درگیری هایی که بین این مبارزانی که برای همه شناخته شده هستند، من اسم نمیارم، باعث میشه که جمهوری اسلامی حد اکثر استفاده رو ببره از این اختلافات، کاری که طی سالیان کرده و میکنه. امیدوارم که یه مقدار در این مورد تایید نظر بکنم. مطمئن هستم که اگر دوستانم به این برنامه توجه میفرمایند اشاره من رو متوجه شده باشن و نیازی به توضیح بیشتر نمیبینم. اما در امریکا ما شاهد درگیری های حزب دموکرات با حزب جمهوری خواه هستیم. تلاش هایی رو که آقای ترامپ کماکان داره ادامه میده برای اینکه ثابت بکنه که رئیس جمهور واقعی امریکا او هست، علارغم تمام شواهدی که بوده و مسائلی که مثل روز روشن هست، این داستان ادامه داره پیدا میکنه و به زعم بسیاری از تحلیلگران میتونه برای آینده این مملکت خطرناک باشه و واقعا حیف این مملکت که تو این مسیر داره پیش میره و روزی نیست که پرونده جدیدی از کارهای عجیب غریبی که صورت گرفته برای اینکه ثابت بشه که جو بایدن رئیس جمهور امریکا نیست رو میشه. مدارک، اسناد، فایل های صوتی، به اصطلاح مدارک نوشته شده، و همین دیروز بود که دوباره یه سری مدرک رو شد که آقای ترامپ در بعد از اینکه انتخابات رو باخت با فشار آوردن به آقای روزن که در واقع در جایگاه وزیر دادگستری فعالیت میکرد، هر روز به او زنگ میزده میگفته که باید کاری بکنی که تحقیق بکنی که معلوم بشه که این انتخابات تقلب شده درش. نه تنها فایل های صوتیش هست بلکه فایل های مستند و نوشته هم وجود داره در این مورد و شاهد هستیم که در اون زمان وزیر وقت دادگستری امریکا که یکی از طرفداران پرپارقرص آقای ترامپ بود و در همه موارد از او حمایت میکرد و راه او رو پی میگرفت، استعفا کرد و دیگه حاضر نشد که در این مورد تن در بده و قبول بکنه و این یه مسئله است. خوشبختانه دیروز یه اتفاق هم افتاد که دیروز که چهارشنبه بود، این برنامه امروز که داره ضبط میشه روز پنجشنبه هست و یک شنبه پخش خواهد شد به مدت 50 دقیقه از تلویزیون ایران فردا. در طول این مدتی که ما شاهد این کارها بودیم یک مورد مثبت هم دیده شد و اون نوعی توافق و تفاهم هست که البته هنوز قطعی نشده در مورد بودجه عظیمی که در تاریخ امریکا بی سابقه است برای بازسازی زیربنای بنادر، راه ها، عرض کنم حضورتون فرودگاه ها، راه آهن ها و شبکه اینترنت و غیر و ذالک. باید دید که کار به کجا می انجامه و امیدواریم لااقل این کار مثبت به نتیجه برسه. اما در مورد کشورمون آدم ربایی جمهوری اسلامی و مطرح شدن دستگیر شدن حمید نوری در سوئد و اینکه به زودی شاهد این خواهیم بود که محاکمه او صورت خواهد گرفت و گفته میشه که تعداد بی‌نهایت زیادی شاهد در این دادگاه در واقع حضور خواهند یافت و شهادت خواهند داد و اگر این محاکمات به نتیجه برسه و او محکوم بشه، کسی که در آدم کشی از او دست پیشی داشته، یعنی ابراهیم رئیسی که شده رئیس جمهور مردم ما، نمیتونم بگم رئیس جمهور مردم ما، رئیس جمهور آقای خامنه ای، ایشون هم سخت گرفتار خواهد شد. اینا البته پیشبینی هست، معلوم نیست که کار به کجا بیانجامه، ولی امیدواریم که به نتیجه برسه. مسئله خروج نیروهای امریکا از افغانستان و مصیبتی که داره به سر مردم فلکزاده افغان میاد بعد از این همه کشته که دادن و افغانهایی که هیچ گونه گناهی نداشتن و فقط مترجم بودن برای نیروهای امریکایی و یا کمک رسانی میکردن، حتی خدمات مثل آشپزی و غیر و ذالک به عهده‌شون بوده، اینها الان در خطر بزرگ هستن که البته وعده داده شده که به زودی همه رو بیارن بیرون. و در این مورد مسئله نارمی ها در خوزستان و جهت و سیاستی رو که ما شاهد هستیم از طرف چین که وزیر خارجه چین با رهبر طالبان صحبت کرده و مصیبتی رو که مردم خوزستان باش روبرو هستن و بستن اینترنت و محدود کردن به اصطلاح دسترسی هموطنانمون از سراسر کشور در آینده نزدیک به اینترنت، اینها همه مسائلی است که بسیار حائز اهمیت هست و مسئله این فرجام نافرجام و برجام نافرجام که در همه این موارد با مهمان ارجمند برنامه گفتگو خواهم کرد، با پوزش از اینکه وقت برنامه رو گرفتم و ترجیحم اینه که بیشتر وقت برنامه در اختیار آقای دکتر فرهنگ باشه. دکتر فرهنگ، حضورتون سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
خیلی متشکرم، امیدوارم که گفتگو بون برای بینندگان و شنوندگان مفید باشه.
دکتر فرهنگ، میخوام سوالمو با همین مسئله برجام شروع بکنم که جمهوری اسلامی برای خودش تصورات زیادی رو با روی کار آمدن جو بایدن به اصطلاح در نظر گرفته بود و فکر میکرد که با ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خودش، با غنی‌سازی 60% اورانیوم و همچنین تولید اورانیوم فلزی و غیر و ذالک، بتونه تا اونجایی که میتونه امتیاز بگیره از امریکا، به اون جهت نرفته و ما شاهد این هستیم که واقعا اون تصوری که میرفت که آقای جو بایدن تسلیم بشه در مقابل خواسته های جمهوری اسلامی، اون اتفاق نیفتاده. چه میبینید این جریان آینده رو در مورد این قرار داد و اینکه آیا نتیجه‌ای خواهد داد یا نه و به کجا داره میره، به کدوم سمت و سو؟
اولین نکته رو اشاره بکنم که به اصطلاح نفی و نقض تعهدات ایران بعد از خروج آمریکا از برجام در هم در آغاز در بیرون اومدن ترامپ از این عهدنامه شروع شد و ادامه پیدا کرده از نظر مقدار و شدت غنی‌سازی اورانیوم و کم و بیش محدود کردن بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای را این وجود. اما واقعیت هم در حال حاضر اینه که مهار برنامه هسته‌ای ایران برای آمریکا و اروپا اولویت داره و در این رابطه از حمایت چین و روسیه هم برخوردارند بدون چون و چرا. و اما وقتی که برجام به محل قبلیش برگرده فرید آمریکایی ها تعهدشون بپسه، این پایان تقابل ایران و آمریکا نیست به هیچ وجه. بنابراین نگرانی های دیگه ای که آمریکا در رابطه با ایران داره اینه که توسعه طلبی ایران در منطقه، حمایت ایران از گروه های نیابتی خودش در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن، اینها برای آمریکا و اتحادیه اروپا و تمام کشورهای منطقه و به خصوص اسرائیل مسائل مهمی هستند. کاری که آمریکا داره میکنه، میخواد که برجام رو احیا بکنه دقیقاً به همون شکلی که بوده، فقط بیان توی اون عهدنامه‌ای که در گذشته امضا کرده بودن بیان یک عبارت دیگری بگنجونن و اون عبارت اینه که مذاکره در رابطه با نگرانی‌ها و مسائل مورد اختلاف بین ایران و آمریکا بعد از تایید برجام و بازگشت ایران به تعهدات خودش و لغو تحریم‌ها، این مذاکرات شروع بشه. اینو میخوان به عنوان یک اصل در این عهدنامه بگنجونن که یعنی اگر ایران به این اصل وفادار نمونه و مذاکره برای این نگرانی‌های امنیتی و سیاسی دیگر رو حاضر نباشه که راجبش مذاکره کنه، در اون موقع باز تعهدات آمریکا در رابطه با لغو برجام لغو از بین میره. این از را... حالا ایران، موضع ایران در این رابطه چیه؟ توجه داشته باشیم که ایران از یک جهت سخت نیاز به روابط عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی خودش با دنیا داره و این احیای برجام کلید این ماجراست. چرا سخت احتیاج داره؟ برای اینکه مشکلات معیشتی در کشور و گرونی، بیکاری، فساد، حتی مشکلات آب، مشکلات غذا برای رژیم ایران یک مخمصه اساسی شده. به نظر من رژیم ایران از مشکلات معیشتی بیشتر وحشت داره تا آزادی خواهی گروه های شهری و طبقه متوسط. این از یک طرف اینه داره، ولی تضادی که یا پارادوکسی که در موضع خامنه ای و یا موضع رژیم ایران وجود دارین، از یک طرف خواستار احیای برجام هن، از یک طرف دیگه نیاز مبرمی به دشمن دارند. یعنی رژیم جمهوری اسلامی بدون ادعای مبارزه با دشمن همیشه در کمین نمیتونه ولایت فقیه باقی بمونه. در قانون اساسی ایران، در رفتار کردار سپاه پاسداران و غیرزاله، و من شخصا معتقدم که دیر یا زود مشکلات معیشتی در ایران و گرفتاری هایی که ایران با نارضایتی های وسیع توده های مردم در ایران داره، ایران رو وادار میکنه که تمکین بکنه به خواست آمریکا. دقیقا همونطور که 2 سال طول کشید که با وساطت عمان ایران و آمریکا قبل از رسیدن به برجام در سال 2015 مذاکره میکردن، مقداری از این اختلافات وجود داشت و حتی بعد از تایید برجام در زمان خود پرزیدنت اوباما هم تمام اون چیزهایی که ایران از آمریکا انتظار داشت به هیچ وجه برآورده نشد، برای اینکه پرزیدنت اوباما هم دقیقاً همون چیزی رو از ایران میخواست که امروز پرزیدنت بایدن میخواست. مشکل اوباما این بود که خواست خودش رو در عهدنامه برجام نگنجونده بود در حالی که پرزیدنت بایدن میخواد این خواست رو به عنوان یک اصل بخشی از برجام بکنه. این اختلاف اساسی بود. و تفاوتی دیگه هم که پیش اومده خصوصا به دلیل نارضایتی وسیعی که در ایران از جانب مردمی که رژیم مشروعیت خود دموکراتیک و مردمی خودش رو به کلی از دست داده، مخالفت با ایران در جهان غرب هم تشدید شده و هم وسیع شده. بنابراین پرزیدنت بایدن با که نیروهایی در اینجا باید طرفه که به طور کلی میخوان فشار بیشتری به ایران بیارن، مثلا حتی غنی‌سازی اورانیوم رو به طور کلی در ایران غیرقانونی اعلام بکنن. این اختلافات هست و این اختلافات به نظر من همونطور که در گذشته با آقای خامنه‌ای به این واقعیت تمکین کرد، این بار هم تمکین میکنه برای اینکه برای رژیم ایران ثبات و بقای خودش اصل. هیچ موضوع دیگری، نه مسئله اخلاق، نه مسئله حقوق، نه مسئله رفاه مردم. بنابراین این تقابلی که در حال حاضر وجود داره مربوط به اوضاع داخلی ایرانه و من معتقدم که دیر یا زود رژیم ایران به خواست آمریکا و اروپا تمکین میکنه.
دکتر فرهنگ، ما شاهد نارامی های هستیم در خوزستان که مردم حقوق حق و انسانی خودشون رو مطالبه میکنن. آب یکی از حاصلخیزترین پرآبترین استانهای ایران خوزستان دچار بی‌آبی هست و مردم آب خوردن ندارن، مردم برق ندارن، در درجه حرارت 50 درجه سانتیگراد، گرد و خاک بیداد میکنه، سدسازی های بی رویه، بی مطالعه و ابلهانه ای که انجام شده، چاه های بدون اجازه و با اجازه ای که حفر شده که حفره های آب زیر زمین ایران رو تقریبا به حالت فقر رسونده و تمام سیاست های غیر منطقی، غیر مسئولانه و بدون مطالعه رو که انجام شده همینطور ادامه داده. سردار سازندگی آقای رفسنجانی هر جا که رسید صد بنا کرد و الان نتیجه این کارها و دود این داره به چشم بسیاری از مردم کشورمون میره که بدترینش توی خوزستان هست، جاهای دیگر هم نباید از نظر دور داشت. زاینده رود هست، دریاچه رضاییه هست، مرداب های مختلف و طالاب هایی که نابود شده و یا در شرف نابودی هست و این دشمنی و قتل عام فعالان محیط زیست رو شاهد بودیم که بعضی وقتا آدم فکر میکرد اینا رو چرا دارن از بین میبرن، جمهوری اسلامی با اینا چه دشمنی داره. چیه نظرتون راجع به این شرایط؟
من از بسیار به طور تلویحی اون چیزی که از شما میشنوم اینه که رژیم ایران اشتباهاتی کرده.
بله.
در حالی که من اصلا به این اعتقاد ندارم. یعنی تمام تصمیماتی که ایران راجع به تغییر مسیر راه برای رودخانه ها، برای آب و سدسازی ها غیره که هر اقدامی که کردن در رابطه با برآوردن منافع خاصی بوده. آب به یزد بره، آب به مناطقی بره که برای کشاورزی که رژیم و سپاه پاسداران کنترل می‌کردن در اونجا کمبودی نداشته باشه. و بالاتر از اون تعصبی که نسبت به مردم خوزستان به طور کلی وجود داره، این تعصبات هم باعث شده که بسیاری از مردم در خوزستان به خاطر اینکه آب رو نذاشتن بره به مناطق کشاورزی اونها، کوچ این مردم به جاهای دیگه کشور زیاد شده. در حال حاضر به دلیل هر تصمیمی که رژیم ایران گرفته برای برآوردن منافع گروه خاصی بوده، توجه داشته باشید این ارتباطی به اشتباه نداره. به همین دلیل هم هست که یه عده زیادی از این تصمیماتی که گرفتن از نظر اقتصادی و از نظر امنیت خاص منطقه خاص خودشون برخوردار شدن. ولی رژیم ایران پیامدهای این تصمیمات خودش رو برای مردم هیچ وقت براش مطرح نبوده. به طور همونطور که در سیاست خارجی، در سیاست خارجی هر کشوری رفاه و امنیت و حیثیت مردم معیارهای تجزیه و تحلیل و قضاوت روی سیاست خارجی، در حالی که رژیم ایران که من اسمش میذارم رژیم فاشیستی ولایت فقیه، از اونجا که این رژیم با اخلاق و معنویت بیگانه است، از اونجا که منافع ملی رو به طور رسمی رد میکنه، یک هیئت حاکمه جدید درست کرده که این هیئت حاکمه جدید از نظر تمرکز ثروت و از نظر تمرکز قدرت و به طور کلی دخالت در حریم خصوصی زندگی مردم در تاریخ ایران بی‌نظیره. و در کنار ایجاد این طبقه حاکمه جدید یک دستگاه سرکوبی درست کرده که ظلم و جنایاتی که میکنه واقعا در منطقه بی‌نظیره. بنابراین این دستگاه سرکوب که خودش بخشی از طبقه حاکمه است، در تمام این تصمیمات در رابطه با سدسازی و تغییر راه آبروها اینا، و من اون چیزی که واقعا بخوام در اینجا آقای کاوه مدنی، یکی از متخصصین و پژوهشگران محیط زیست بود که رژیم ایران اون رو متقاعد کرد که بره ایران و معاون وزارت محیط زیست بشه و یه مدتی، ولی بعد از مدت کوتاهی اینو گرفتنش، یه مدتی زندان رفت و پرخاشگری بهش کردن و او از استعفا داد و سرانجام از ایران خارج شد. و خیلی جالبه علاقمندانی که میخوان بدونن که در ایران چه ظلم و جنایتی رژیم ایران به محیط زیست کرده از نظر محیط زندگی جن مردم، نوشته های این پژوهشگر بسیار با ارزش رو بخونن. کاوه مدنی آخرین مقاله‌ای که نوشته به انگلیسی هست، میگه How International sanctions impacted Iran's environment. یعنی در این 42 سال گذشته که ایران گرفتار تحریم‌های اقتصادی بوده، که این تحریم‌های اقتصادی هم در تبلیغاتی برای رژیم قابل تحمل بوده، ولی پیامدهای این یکی همش تا بوده، یکی از پیامدهای این تحریم‌ها این فساد عجیب محیط زیست و به طور کلی کم آبی و غیر ذالک در ایران بوده. بنابراین وقتی ما راجع به مشکلات آب و یا مشکلات محیط زیست صحبت میکنیم، به هیچ وجه نباید تأکید رو بذاریم روی اشتباه، تأکید رو باید بذاریم روی اولویت ها یک رژیم شبه فاشیستی که با منافع مردم بیگانه است. تا جایی که امروز تو یکی از اطلاعات بسیار جالبی که در این مقالات من میخونم وجود داره، اینه که امروز حدود 22 میلیون از جمعیت ایران در گتوهای دور شهرها زندگی میکنن. یعنی در بین 10 تا 15 سال گذشته این تا دو برابر شده. 10 سال قبل حدود 11 تا 12 میلیون بودن و امروز حدود 22 میلیون شدن، که در واقع از این دیدیم که حتی در جاهای دیگه هم بوده. اینه که این ماهیت رژیم، به نظر من این رژیم توانایی تغییر هم نداره و مسئله اشتباهی هم در کار نیست. همونطور که شکنجه کردن انسانها، اقرار گرفتن از کسانی که شکنجه شدن یکی از راههای به صدر برخوردهای سیاسی ایران با منتقدین مخالفینه، این اجحاف و تبعیض و به طور کلی ظلم و جوری هم که به مردم خوزستان، به مردم کردستان، به مردم بلوچستان و ترکمن، به تمام این اقلیت‌های قومی، وگرنه خوزستان یکی از ثروتمندترین، یکی از ثروتمندترین استان‌های ایرانه و امروز در فقر و بی‌آبی زندگی می‌کنه و مسئول اون جنایت و خیانت رژیم جمهوری اسلامی و به طور کلی اولویت‌های این رژیمه، نه اشتباهات کارشناسان.
ولی آقای دکتر، من نظرم از اون چه که گفتم، به هر حال اینا اشتباهات بزرگ علمی بوده بدون مطالعه، فقط به خاطر یعنی تمرکز رژیم فقط روی حفظ منافع خودش و طرفدارانش و اون هدفی که داشته بوده. ولی در این که تمام این تصمیمات اشتباه بوده از نظر علمی، از نظر محیط زیست و غیر و ذالک، که شکی درش نمیشه داشت.
اگر ببینید اشتباه، اگر منافع ملی رو در نظر بگیرین کام شما درسته، ولی اشتباه اینه که راه رژیم فکر میکرده که از این راه میخواد به صلاح به نتایجی برسه که اون نتایج ادعاهای تبلیغاتی که میکرد که این نتایج میتونه به نفع اقتصاد کشور تموم بشه، در حالی که اینها دروغ‌ها و تبلیغات بی‌معنی بوده. اشتباه به این معنی که راه‌های دیگری هم در نظر داشتن نبود. یعنی واقعا این گفتم که مطالعات بسیار جالبی که در این رابطه شده، من در این سخن در این گفتگوها من نه دانشش رو دارم و نه وقت هست که با خودم به جزئیات بپردازه، ولی من تقاضایی که از علاقمندان دارم حتی توی گوگل برن بزنن کاوه مدنی. امروز در دانشگاه ییل او یکی از پژوهشگران محیط زیست در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه ییله و یک متخصص بسیار برجسته بین‌المللیه و آدم سیاسی هم نیست. به طور کلی همین مقالاتی هم که بخون بخونین به مسائل سیاسی داره واقعیات رو میگه در چارچوب علم و تصمیمات رژیم رو میگه که تصمیمات رژیم چه انگیزه هایی داشته و هدف او اینه که ایدئولوژی انگیزه اصلی رژیم در این تصمیمات بوده. مثلا امروز ایران داره به حزب الله لبنان واکسن میفرسته در حالی که بسیاری از مردم در داخل کشور هیچ دسترسی به واکسن ندارن، ولی روشن شده، من دیروز این رو بعد بدون هیچ دو ابهامی منبعش رو بخوندم که دارن چرا به اونا میدن؟ برای اینکه اون توی دنیای ایدئولوژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی معنی میده، در حالی که رسیدن به رفاه و امنیت و حیثیت مردم ملیگرایی که اونا باش بیگانن.
دکتر فرهنگ، مسئله بیرون رفتن نیروهای نظامی امریکا از افغانستان و مصیبتی رو که میشه دید همین الان بعد از یه مدت خیلی کوتاه و ملاقاتی رو که وزیر خارجه چین داشت با رهبر طالبان. ببینید الان بسیاری از سیاستهایی رو که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، از جمله این پروژه و یا لایحه‌ای رو که برای صیانت اینترنت که اسمش گذاشتن سیاه نت مردم، اینا تمام رهنمودهای چین هست و کمک‌های فنی که چین داره میکنه به جمهوری اسلامی و این کشورگشایی چین رو ما شاهد هستیم در بسیاری از نقاط دنیا و نفوذی رو که داره و هر جا هم که میره گفته میشه حتی برای خدمات معمولی مثل آشپزی، مثل نظافت و غیره افراد محلی رو به کار نمیگیره و تماما از چین افراد رو میاره و به کار میگماره. این رو به چه صورت میبینید؟ درسته که فرمودید که چین و روسیه با سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی موافق نیستند و همراه هستند با کشورهای اروپایی و آمریکا، ولی در این زمینه ما شاهد بودیم طی این سالیان که چین تا چه حد از نظر تکنولوژی و سرکوب مردم کمک کرده به جمهوری اسلامی.
چین هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نکرد. چین بهترین بهره برداری رو از اقتصاد به صدا ورشکسته و تحت تحریم ایران کرد. اول سیاست خارجی چین سیاست خارجی یک تاجره. بس. چین با همه کشورهای منطقه خاورمیانه روابط تنگاتنگ داره، خصوصا با اسرائیل، با عربستان سعودی، با اردن، با امارات متحده و غیر ساله. ایران چه بهره برداری از ایران؟ یعنی از خیلی جالبه که چین و روسیه هم با به خوب یه اصطلاحی که در فارسی داریم میگن نه هم خدا رو میخوان هم خرما رو، هم میخوان که برنامه هسته‌ای ایران تعطیل بشه. چرا؟ برای اینکه اگر ایران توانایی ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، مطمئن باشید که ترکیه هم میخواد، مصر هم میخواد، عربستان سعودی هم میخواد، امارات از نظر تکنولوژی و از نظر اقتصادی این کشورها تواناییش دارن، ولی اینها اعضای عهدنامه منع گسترش و تسلیحات هسته‌ای هستند و تا حالا به تعهد خودشون باقی مونده. بنابراین چین داره استفاده میکنه، مثلا نفتی که حدود تا الان خریدار اصلی نفت از ایران چینه، یعنی با کشتی های بین المللی میبرن از یک کشتی نفت رو در دریا منتقل میکنن به کشتی دیگه و با یک قیمت به اصطلاح خیلی ارزونتر از قیمت بین المللی. و چین سخت نیاز به نفت داره، کشوری که در حال گسترش، در حال پیشرفت صنعتی شدنه و خودش این منابع نفتی رو نداره، از هر جا گیرش بیاد میخره و بهترین کسی که بتونه بخره به قیمت ارزون. و خیلی هم جالبه که از یه طرف نفت رو میگیره ولی بهش دلار یا یورو یا ین نمیده، بهش جنس میده، یعنی معاملات پایاپای میکنه. یعنی این چینه که داره در واقع از ایران بهره برداری میکنه، ولی نفت این بهره برداری 100% یه بهره برداری اقتصادیه. طالبان هم چین داره فکر میکنه که دیر یا زود طالبان در افغانستان حاکم میشه، پس بنابراین رابطه خوب با در اونجا و ارتباط اقتصادی با افغانستان از طریق طالبان میتونه به نفع چین باشه. خیلی جالبه که چین یه سیاست خارجی چین مثلا هیچ به ارتباطی با سیاست خارجی سنتی کشورها که همیشه معمولا یک جنبه امنیتی و ایدئولوژیک داشته نداره. واقعا این تعریف سیاست خارجی چین به عنوان یک سیاست یک تاجر یه واقعیت غیر قابل انکاره. در آینده اگر تغییر ایجاد بشه ما شاهدش خواهیم بود یا نسل‌های آینده شاهد، ولی تا کنون چین اصلا مثلا رابطه چین با اسرائیل بسیار تنگاتنگه، با مصر بسیار تنگاتنگه، با عربستان سعودی و غیر ذلك. اینه که این ایرانه که خودش رو ایزوله کرده. انزوای ایران بهترین خدمتی است که ایران به چین، به اقتصاد چین و روسیه کرده و سخت علاقمندن که ایران منزوی باشه ولی در این حال برنامه هسته‌ایش هم مهار بشه. هر دو رو میخوام، هر دو رو میخوام. اینه که وقتی در دنیای سیاست، در دنیایی که ما زندگی میکنیم، این رژیم ها هستن، رژیم هر کشوری هست که تعیین کننده سیاست خارجی و به طور کلی منافع ملی اون کشوره. رژیمی که فاسده، ایدئولوژیکه، بی اعتنا به منافع ملی، مورد استعمار و استثمار دیگران قرار میگیره و ایران نمونه بارزیش در جهان کنونیه.
صحبت شما مغایر هست با اون طرفداران پروپاگورس جمهوری اسلامی که دوستان نزدیک من، دوستانی که واقعا حیرت میکنم که بعده که مملکت ما دیگه استقلال پیدا کرده به کشور دیگری وابستگی نداره و در قبل، در گذشته، در زمان حکومت پهلوی نمیدونم امریکا اونجا همه کاره بود و الان امریکا دیگه نیست و هیچ کشور دیگه هم نیست، در حالی که ما میبینیم به جای امریکا هم چین هست، هم روسیه هست و هم دیگرانی هستن که دارن اینجا.
مشکل به صدا اشتباه این دوستان، یک اشتباه به صدا به قول خلایق دنیا کانسپچواله، یک مشکل اساسی فهمه و این فکر میکنن استقلال به خودی خود ارزشه. یک آدمی که میره آدم کشی، با استقلال کامل میره آدم کشی میکنه، با استقلال کامل میره تجاوز میکنه به دیگران، با استقلال میره قمارباز میشه و غیر ذلک. استقلال به خودی خود ارزش نیست. تردید اینه، اگر دفاع از استقلال اینه که بنده و شما در تصمیمات خودمون از کسی دستور نمیگیریم، حرفشون درسته، ایران مستقله، ولی معنی استقلال رو باید به اینجا خاتمه داد. هیتلر مستقل بود، استالین مستقل بود، رئیس جمهور کره جنوبی مستقله، چنگیز خان مستقل بود و غیره. بنابراین استقلال پیش شرط پیش برد منافع ملی هست، بدون چون و چرا، به این معنا که شما بر مبنای منافع ملی خودت، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه خودت تصمیم میگیرید. و واقعیت بالاتر از اون در دنیای واقعیت اینه که در جهان، در روابط بین المللی و در سیاست خارجی مطلق اندیشی کسی رو به جایی نمیرسونه. تا تمام اهدافی که شما داری، ارزش‌هایی که شما داری در دنیای واقعیت، مسئله کمتر بیشتر و بهتر و بدتره، نه خوب و بد یا بود و نبود. همچین چیزی وجود نداره تو دنیا. آمریکایی‌ها هر و ایران هم مطلق اندیشه یعنی چیزها رو خوب و بد دیدن، مطلق اندیشه یعنی منتقد رو دشمن دیدن، مطلق اندیشه یعنی از یه دریچه خاصی به دنیا نگاه کردن، مطلق اندیشه یعنی خودشیفته شدن. و رژیم ایران تمام این ویژگی ها رو داره و به همین دلیل هم است که رژیم فاشیستیه عین هیتلر. همه چی رو تو کتاب خودش خیلی خوب، کتاب هیتلر با نوشته های خمینی شباهت های بسیار زیادی با هم دیگه دارن، بسیار زیاد. اینه که ما برای فهم این که چه خبر در ایران هست باید توجهمون روی ماهیت رژیم باشه و از تبلیغات و چرت و پرتایی که توی آگهی ها و این حرف ها میگن اونا رو بذاریم کنار. در دنیای سیاست توجه باید چه رفتاری سیاست مداران دارن و رفتار اونها چه پیامدهایی برای رفاه و امنیت و حیثیت مردم اون کشور داره. معیار قضاوت تحلیل اونه، نه اینکه امام زمان گفته که ما بریم به جنوب لبنان کمک بکنیم، یا نمیدونم امام حسین امام حسن به ما یاد دادن که آب نخوریم، از این مزخرفات و مهملاتی که اینا روزانه تحویل مردم میدن.
دکتر فرهنگ، دو رویداد در یکی دو هفته گذشته باعث امیدواری مردم ما شده. یکی رسوایی و برملا شدن ربودن مسیح علی نژاد و دقیقا شناسایی کسانی که مسئول بودن و برنامه ریزی کرده بودن، و دوم مسئله دستگیری حمید نوری در سوئد که من در مقدمه صحبتم مطرح کردم. بعد از مسئله برنامه ربودن مسیح علی نژاد که مدت 8 ماه زیر نظر FBI به خانه های امن منتقل می شده، به چند خانه امن منتقل می شده که این نقشه رو خونسا بکنن، که طول و تفصیل زیاده و بینندگان برنامه حتما با جزئیاتش امیدوارم آشنا باشن. به دنبال اون برای اولین بار بود که ما در رسانه های پربیننده و پرشنونده امریکا به طور گسترده شاهد انعکاس این خبر بودیم که فوق‌العاده انعکاس خوبی داشت. و من در طول این 42 سالی که در امریکا بودم و فعالیت رسانه‌ای داشتم چنین بازتابی رو ندیده بودم تو رسانه‌های امریکایی. و بعد مسئله دستگیری حمید نوری و محاکمه او که طی چند روز آینده در سوئد شروع خواهد شد، باز با فعالیت هموطنان وطن پرست ما مثل ایرج مصداقی و سایری، و که البته مصداقی واقعا در این مورد خیلی کوشش کرد و موفق هم شده تا الان. چیه نظر شما؟ آیا واقعا این میشه یک به عنوان یک دری که به روی به اظهار نظر مردم ما و بازتاب اون چه که در کشورمون داره میگذره و رسانه های اروپایی، امریکایی و غیر ازالک به کلی چشمشون رو بستن در طول این مدت های مدیدی که این رژیم روی کار بوده، میتونه یک نوید خوبی باشه؟
اولا اگر داریم دنیای قبل رو میگی، اینا به هیچ وجه چشمشون رو نبستن. به نظر من نهادهای بین المللی حقوق بشر، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و بسیار دیگه از این تشکیلات، حتی به اصطلاح کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کتابخونه ای از جنایات ایران در این 42 سال گذشته تهیه کردن. ولی اگر دولت‌ها رو میگین، دولت‌هایی که سرکار این دولت‌ها، دو دنیایی که ما زندگی میکنیم، این دولت ها دنبال منافع ملی خودشون هستند و اون منافع ملی اگر همساز باشه با دفاع از حقوق بشر، این دفاع میکنه. ولی هر وقت بین دفاع از حقوق بشر و منافع ملی و امنیتی اختلاف باشه، این مسئله حقوق بشره که فدا میشه. اما مسئله خانم علی نژاد این یه امر سیاسیه، بعد از یه مدتی تموم بشه، الان هم داره تموم بشه. ولی وقتی میریم به آقای نوری در استکهلم، در اونجا مسئله حقوقیه. اولا انگیزه دولت سوئد و سیستم قضایی دولت سوئد به هیچ وجه سیاسی نیست. سوئد با ایران روابط عادی دیپلماتیک داره، حتی روابط تجاری دارن، و در اونجا سیستم قضایی سوئد ارتباطی به دولت اونجا نداره. اگر سیستم قضایی سوئد، دستگاه قضایی سوئد اومده تونسته اسناد و مدارک محکمه پسندی پیدا بکنه که این انسان رو دستگیر بکنه و بخواد محاکمش بکنه، این از نظر حقوقی بسیار مهمه. چرا؟ برای اینکه اون رو به جرم جنایت علیه بشریت دارن محاکمه میکنن، و جنایت علیه بشریت از نظر حقوق بین الملل یک جرمی است که مسببین اون در هر کشوری که باشن میتونن مورد مؤاخذه قرار بگیرن. این اگر در این محکومیت در اونجا ایجاد بشه، بنابراین این خیلی مهمه. و من فکر میکنم نه تنها آقای مصداقی که من کتاباشو خوندم کارهای بسیار مهم میکرده، ولی به نظر من از نظر حقوقی و از نظر محکمه پسند بودن اسناد و مدارک، کتاب ناصر مهاجر که راجبش ما در اینجا صحبت کردیم، اون کتابم 10 سال این انسان روی این کتاب کار کرده مثل مصداقی، که این کتابم میتونه مورد استفاده به اصطلاح دستگاه قضایی استکهلم قرار بگیره. و اون خیلی مهمه، برای اینکه اگر اونجا در کتاب ناصر مهاجر که اونم به انگلیسیه، من یه نقدیم بر اون کتاب نوشتم، در اونجا اسم رئیسی در تمام صفحات مختلفی که اومده این کتاب رو بخونیم، بریم تو ایندکسش، بریم رو رئیسی، خیلی نشون داره که نقش رئیسی تو این جنایات چی بوده. بنابراین این محاکمه در سوئد بسیار مهمه از نظر حقوقی، و محکومیت او میتونه پیامدهای جالب حقوقی برای مؤاخذه کردن رئیسی و شرکا ایجاد بکنه.
اینی که اشاره کردید آقای دکتر، مسئله اونچه که داره میگذره الان در سوئد، گفته میشه که صدها شاهد شرکت خواهند کرد و شهادت خواهند داد. و بعد جالب قضیه این هست که در یکی از سوالاتی که از رئیسی شد در مورد همین کشتارهایی رو که او جزو تصمیم گیرندگان بوده و به عنوان یکی از خوناشامترین آدم ها معرفی شده، او انکار نکرد و گفت من حتی گفت افتخار میکنم به کارهایی که کردم. یعنی با این صراحت این آمده به جنایتهایی که کرده اعتراف میکنه.
خب این اون تنها فاشیستی نیست که اعتراف میکنه، هیتلر هم اعتراف میکرد، حتی فکر میکرد که کار مهمی هم داریم. خمینی که دستور داد، او تصمیم اصلی او بود، گفت این 4000 نفر رو همه رو برین بکشید، و اگرم ازش سوال میکردن و یا در نوشته شد. رژیم ایران اون چیزی که وقتی من میگم رژیم ایران ماهیتاً با قانون، با اخلاق و معنویت بیگانه است، یعنی که آدم کشی رو یه دستاورد در خودش میدونه. یعنی این یه واقعیت غیر قابل انکاره که اصلا با معیارهای معمول حقوقی و اخلاقی استفاده کردن برای فهم و تبیین رفتار و کردار رژیم ایران ما رو به جایی نمیرسونه. واقعیت امریه که ما داریم با یه پدیده فاشیستی سر و کار داریم که به شکل بی‌نظیری در تاریخ خاورمیانه با اخلاق و معنویت و حقوق بیگانه است.
دکتر فرهنگ، چند دقیقه بیشتر به پایان وقتمون باقی نمونده، میخواستم نظرتون رو راجع به اون چه که در امریکا داره اتفاق میفته و فعالیت‌های پیگیری رو که آقای ترامپ دارن برای این که ثابت بکنن که رئیس جمهور واقعی ایشون هستن و آقای جو بایدن نیست رو به چه صورت میبینید؟
این داره به نظر هیچ، یعنی واقعا اینم یه اتفاقیه که در آمریکا افتاده، که اون سوال اساسی که در اونجا بود، همه میدونن که ترامپ یک آدم دروغگوی حقباز شارلاتانه، همه اینو میدونن، حتی طرفدارای خودش میدونن. و عده‌ای که ازش حمایت هایی که میکنن، بیشتر باید دید که انگیزه های کسانی که ترامپ رو به این دلیل که بر ضد نیروهای بسیار مترقی در اینجا حمایت، اون سوال بسیار مهمیه که در آمریکا عده‌ای هستن که هنوز تحت تاثیر این آدم هستن، برای اینکه به هر حال یک شکاف فرهنگی در جامعه آمریکا ایجاد شده. مثلا یک عده‌ای هستن که به او حمایت کردن اونها اینه که او با از جهت مسائل نژادی، از جهت مسائل مهاجرت، از جهت مجاهل زنان، از جهت مسائل مربوط به همجنسگرایی و غیر زادک، او موازی دست راستی میگیره که در واقع منعکس کننده خواست یا احساس بخشی از این جامعه است. وگرنه همه میدونن که اون کسی اون رو به عنوان یه آدم جدی امروز در نظر نمیگیره. ولی چاره جمهوری خواهان، مثلا حتی کار به جایی رسید که دیروز در همین لایحه بودجه‌ای که در امروز حتما تصویب میشه و 67 رأی آورد، یعنی 17 سناتور جمهوری خواه بهش رأی دادن، دیروز صبح ترامپ گفت تمام کسانی که بخوان به این رأی بدن حق باز و پرخاشگرن و پرخاشگری کرد بهشون، در حالی که حداقل 17 تاشون یک نفرم نبود که اگر بود میشدن 18 تا، یعنی بیش از یک سوم تعداد جمهوری خواهانی که در اونجا وجود داشتن بر ضد او رأی دادن. بنابراین او رو کسی جدی نمیگیره. ولی این که بخشی از جامعه آمریکا هنوز در این احساسات ضد دموکراتیک و بی‌اعتنایی به نهادهای امنیتی و قضایی این مملکت، اون مسئله اساسی است. بعد که ترامپ هم از بین بره، این احساس در اینجا مهمه و واقعا دموکرات ها و به طور کلی همه آزادی خواهان باید به این، به جای محکوم کردن اون، بیان ریشه های این احساس رو، ریشه های این بینش رو مورد بررسی قرار بدن، بگن برخورد به اصطلاح سازنده با این از چراهی باید باشه، نه فقط این که محکومش بکنه.
دکتر فرهنگ بی نهایت از شرکتتون در برنامه متشکرم. مثل همیشه امیدوارم بتونم در آینده نزدیک مجدداً از حضورتون در برنامه استفاده بکنم. و در پایان برنامه میخوام اشاره بکنم به نشریاتی که با خون دل در امریکا و در اروپا داره منتشر میشه، نشریات فارسی زبان، و دو نشریه بسیار گرامی رو شاهدش بودیم که منتشر شد. شماره دیگری از اونها فرصت نشد که من نگاهی بکنم به این دو نشریه، یکی رهاورد و یکی توشه. و رهاورد که قوغا میکنه واقعا، و تبریکی دارم برای سرکار خانم شمس که واقعا شنیدم که در موقعیت بسیار خوبی هستن که میتونن برای آزادی ایران، برای حقوق بشر مصور ثمر باشن، و امیدوارم بتونم از حضورشون در برنامه استفاده بکنم. و به هر حال باید با امیدواری به آینده نگاه کرد. من یه مقداری مایوس شده بودم، ولی مجددا دارم امیدوار میشم و مطمئن هستم که مردم ما بیدارن و آگاهن از اون کارهایی که دارن میکنن و اقداماتی رو که انجام میدن. جناب دکتر فرنگ باز هم سپاسگزار از جناب
علی. امید رو برای تیپای ماها ابداع کردن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر از این اشاره‌ای که فرمودید. از رایان عزیز تشکر میکنم و از به خصوص از بینندگان گرامی که وقت گرانبهاشون رو در اختیار این برنامه گذاشتن. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما خوش.